بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این مفهوم شرط بود و گمان میکنم تمام شد این بحث از جهت دلالت مفهوم شرط. کلام در تنبیهاتی است که طبق معمول دنبال این مفهوم شرط بیان میکنه. تنبیه اول یا نکته اولا مسئله اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. عنوانی که بحث میشه اینطور که اگر شرط متعدد شد ولیکن جزا یکی بود، مثالش فرض کنید مثل این که اذا خفی الادام فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. خب این تعدد شرط خفاء ادام و خفاء جدران و مشروط هم یکیست که عبارت است از وجوب صلاح قصر. الا انه بعد از ورود در این مطلب این است که در جایی که تعدد شرط و تعدد مشروط هم میشه اون هم وارد بحث میشه، یعنی شرط و مشروط هم هر دو متعدد میشن. مثل این که فرض کنید اذا اجنبت فاغتسل و اذا مسست المیت فاغتسل، هر دو عرض کنم که سبب و مسبب هم دو تا، یعنی شرط و مشروط هر دو متعدده. الفرق بینهما در قسمت اول بحث وارد میشه در اینکه این دو شرط را ما چگونه با هم جمع کنیم، آیا جمع کنیم به واو یا جمع کنیم به او. به این معنا که بگوییم اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر هما معا العطف بالواو، یا اینکه العطف به او، اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. بحث در این جهت میشه که کدام یکی از این دو کیفیت عرض کنم که بایستی که مورد قبول باشه. و اما در مسئله دوم که اگر تعدد شرط و جزا هر دو شد، مثل این که اذا اجلبت فاغتسل و اذا مسست المیت فاغتسل، اونجا بحثی که می شود بحث تداخل در اسباب و تداخل در مسببات، اونجا اون بحث می شود، دیگه نیازی بین جمع ادله نیست. بلکه بحث در این است که آیا اسباب اینها با هم دیگه تداخل می کنند، یعنی ممکن است که اگر کسی هر دو عمل را انجام داده، یعنی هم اجنب و هم عرض کنم که مثل میت، این دو سبب به یک غسل اکتفا بشه یا نه. این میشه تداخل اسباب. اگر بگو این نه باید دو غسل بکنه، ثم سؤال دوم مطرح میشه، آیا به جای دو غسل یک غسل میشود به نیت هر دو انجام داد یا نه؟ علل قاعده چگونه است و علل ادله الخاصه چگونه؟ بحث میشه در تداخل مسببات. این در فصل دومه. پس نرجع الى اولی، التقسیم القسم الاول. قسم اول که عبارت است از اینکه وحدت از کنم تعدد شر و وحدت جزا، اذا خفی العذاب فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. در اینجا چه حالتی به وجود میاد؟ وقتی میگه اذا خفی العذاب فقصر مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اذا لم یخفی العذاب فلا تقصر. اذا خفی العذاب فقصر مفهومش این است که اذا لم یخف فلا تقصر. اون دیگری میگوید اذا خفی الجدران فقصر و اذا لم یخف الجدران فلا تقصر. منطوق او با مفهوم این با هم دیگه معارضه میکنه، منطوق هر کدام با مفهوم دیگری معارضه میکنه، و چون معارضه به این صورت هست ظهور منطوق اقواس از ظهور مفهوم، بنابراین جمع بین این دو به کیفیت عطف به او خواهد بود. چون اگر عطف به او شد هر دو مشکل مرتفع میشه، یعنی جمع بین هر دو خواهد شد. اون که میگوید اذا خفی الاذان فقصر، خب خفا اذان رو من انجام میدم. اونی هم که میگوید خفی الجدران فقصر، این دو تا خفاها معلوم. میموند مسئله انحصار، انحصار هم از بین میره. چون وقتی گفت اذا خفی الاذان فقصر، ظهور دارد در اینکه این منحصرن یؤثر فی وجوب القصر. این انحصار به واسطه اقوا بودن منطوق دلیل مخالف بر مفهوم این، این حصار شکسته میشه. وقتی این حصار شکسته شد معناش عطف به او میشه. این شما توجه کردید عطف به او که شد، الجمع بین الطرفین به هذا المعنا، انحصاری که ظهور هر کدام از این دو دلیل بود یرتفع، الجمع بین الامرین که مقتضای منطوق هر دو بود اینم یتحقق. یعنی هر دو در حقیقت با هم جمع میشه به این کیفیت. فهذا نتیجه عرض کنم تزاحم، یعنی تعارض بین این دو دلیل و وحدت متعلق. این راجع به این قسمه. و اما قسمت دوم، قسمت دوم که تعدد شرط و تعدد جزا. تعدد شرط و تعدد جزا مقتضای قاعده این چنینه، به جهت اینکه هر سببی به مقتضای قاعده اقتضا میکند که مسبب او موجود بشه. اگر چنون چه فرض کردیم جنابت سبب از برای غسله و مس میت هم سبب از برای غسله، هر کدام از این دو سبب است و مسبب را ایجاب میکنه. این سبب مسبب ایجاب میکند که هر کدام معلول خود را بزاید، یعنی دو غسل انجام بدید، الا انه یک معارضی در اینجا هست، و اون این که این غسل که معلول این دو سببه طبیعت واحده، الطبیعت الواحده لا يتحمل الوجوبات يتعلق بهما. این طبیعت واحده این جهت را تحمل نمی کند که دو حکم بر طبیعت واحده باشه، یعنی غسل یک مفهوم و یک طبیعت یک حکم بر اون میاد، دو حکم نمیاد. این هر کدام از این دو سبب هر کدام میخواد حکم بر اون بدهد. اون میگوید من میگویم یجب، اون هم میگوید من میگویم یجب. فحکمان علی طبیعت واحده الا انه اقواس ظهور سبب از مسبب. اون که هر کدام دلالت میکند بر سببیت هر سببی در تأثیر در معلول، میگه بله همینطوره، اگر یک حکمی بیاد بله یک طبیعته، ولكن این دو سبب هر کدام میده لی حستتون من هذه الطریقه بله همینطوره ولكن دو سبب که بیاد قاعدتا حسه ای از طبیعت برای اون میشه حسه ای از طبیعت برای این میشه یعنی فرض کنید که جنابت حسه ای از غسل را مس میت هم حسه ای از غسل را میگیره پس ظهور سبب اقواس از اون چرا که طبیعت و مسبب اقتضای وحدت میکنه بنابراین علی القاعده تداخل اسباب صحیح نیست هر کدام مسبب خود را اقتضا میکنه مگر اینکه دلیل خاصی بیاد خب بله دلیل خاصی آمده در غسل جنابت یکی از اقسال دیگه مانع این داره شاید در موارد دیگه هم باید این معنا پس عرض شد که در تداخل اسباب اینطور شد پس دو غسل واجب بود و دو غسل را باید انجام بدهد حالا میگیم در تداخل مسببات میشه معنا به این که حالا دو غسل القاعده واجب شد یکی برای جنابت یکی برای مسمگه آیا میتواند تداخل در مسببات بکنه؟ میشه معنا یعنی یک غسل انجام بده به نیت هر دو که این میشه تداخل در مسبب اینم علی القاعده برخلافه چرا برخلافه؟ برای که بر شما دو غسل واجبه هر غسل یک امتثال برای خودش میخواد شما باید تکرار کنید این عمل را انجام بدید به دو غسل یک غسل به نیت هر دو کافی نیست مگر اینکه دلیل بیاد اگر دلیل آمد بله علی القاعده پس تداخل اسباب لا یصح علی القاعده تداخل در مسببات هم لا یصح علی القاعده مگر اینکه دلیل خاصی برخلاف هر دو بیاد این هم بحث در این جهت شد یعنی تعدد عرض کنم که اسباب و وحدت مسبب یا تعدد مسبب به حضرت چه خواهیم بحث کرد تنبیه بعدی در فرق بین مشتق و بین جمله شرطیه میگوید بر اینکه شما میتوانید به کسی بگویید که السافرت فقصر اگر مسافرت کردی باید نمازت را شکسته بکنی این جمله شرطیه است مفهومش چیه ان لم تسافر فلا یجب علیک القصر یا به اون بگی انت مسافر فقصر جناب عالی مسافری نمازت را شکسته بخون خب این هر دو معناش این شد که باید مسافر نمازش شکسته بخونه فرق این دو چیه؟ فرقش این است که مشتق مفهوم ندارد ولیکن عرض کنم که اون جمله شرطیه مفهوم خواهد داشت قضیه حملیه و قضیه شرطیه یکی از عناوینی که در تنبیهات نوشته شده در کتاب ها همین قضیه است که عرض کردیم فرق بین جمله شرطیه مانند قول قائل المسافرت فقصر و قضیه حملیه مانند المسافر قصر اینم که از واضحاته تنبیه سوم مفهوم جمله شرطیه و مقدمات حکمت عدم توقف مفهوم بر مقدمات حکمت عرض شود که این یک بحثی است که تقریبا نسبتا حرف دقیقی است و مورد نظر شده دلالت جمله شرطیه به تبادر اگر کسی ادعا بکند خب لا کلام لنا فیه المدعی یدعی تبادر ما هم با او حرفی نداریم آیا از طریق مقدمات حکمت آیا می شود ما اثبات کنیم مفهوم جمله شرطیه را ام لا سیدنا الاستاد می فرماد که من بهترین بیانی که در این موضوع دیدم بیان محقق نائی نیست که ایشون از راه اطلاق و مقدمات حکمت میخواهد اثبات کند که عرض کنم که جمله شرطیه مفهوم شرط ثابته، مفهوم داره شرط به این بیان. میگوید وقتی که میگوید دقت میکنیم ان جاءک زیدون فاکرمه، چه چیز را در اینجا مطرح میکنه؟ مجیع را. میگه اگر زید آمد اکرامش کن، یعنی آمدن او علت است از برای اکرام. خب این مجیع دو حالت میتونه براش عارض بشه، یکی حالت او، دیگری حالت واو. حالت واو چیه؟ بگه اگر آمد و به تو سلام کرد اکرامش کن. حالت او چیه؟ اگر آمد و یا برای تو هدیه ای فرستاد تو اکرامش کن. خب این که نگفت این دو را، چرا نگفت؟ چه مرضی داشت که نگفت؟ این برای خاطر این که اون دو دخالت ندارد در اون وجود. اگر دخالت در وجود داشت باید زمینه میکرد به او یا به واو، چون زمینه نکرده و این را به حال خود واگذارده ان جاء زید، فقط مجیء را موضوع قرار داده و شرط قرار داده و اکرام را متعطف بر او کرده، این میشه مقدمات حکمت. متکلم در مقام بیان هست یا نه؟ آری هست. ممکن بود این یا اون را زمینه کند با واو یا او؟ بله ممکن بود. مشکلی داشت در این جهت؟ نه. اینا مقدمات حکمته. بنابراین پس کل موضوع عبارت است از مجیء الاغیر. حالا این مثالی گرفتار ما شده دیگه، گرفتار همه. پس بنابراین علت تامه همین معنا هست و هوا مقدمات الحکمه. آقای استاد در تقریرات هست میفرماد من بهترین بیانی که مثل که دنبال کردم، نگاه کنید تقریرات را، میفرماد این بیان را من در اینجا برخورد کردم ولیکن مع ذلك قبول نمی کنم. میگه چرا؟ میگه انا لنا به اثبات این که متکلم در مقام بیان خصوصیات بوده. متکلم اون چرا که در مقام بیان بوده میخواد بگه این شرط علت برای این جزائه، مجی علت از برای وجوب اکرامه، اما چیز دیگری نیست. این معونه زائد میخواد. شما چطور اینو گردن اون میذارید؟ بیان این که متکلم در مقام بیان کل خصوصیات باشه، المدعی عهدته علی نفسه. اگر مرحوم میرزا میخواد ادعا کند این جهت را، میگه قبول نیست و حق با صاحب کفایه است، چون صاحب کفایه این معنا را قبول نداره تمسک به اطلاق را، ولی مرحوم میرزا تمسک به اطلاق را قبول داره. داره در تقریراتشون ایشون میگه حق با صاحب کفایه است که این چنین نیست. پس بنابراین مدعی توادر لا نتکلم معه، ممکن است کسی ادعای توادر بکنه. توادر هم یک امر وجدانی است، هر کسی میتواند ادعا بکنه. ما نمیتونیم بگیم تو چرا بی خود، ولیکن تمسک به اطلاق چون استدلاله و استدلال بیان میخواد، بیان ناقصه و کافی نیست، پس بنابراین نیست. مگر اینکه در یک موردی عرض شود قرینه خاصی باشه. قرینه خاص اگر شد حرفی نداریم. ان رزقت ولدن فاقتله، مثلا مولا بگد اگر به شما خداوند اولادی داد این اولادت را ختنه کن، این خوبه. یعنی چی؟ یعنی محسر مقدم در عرض شود در وجوب تالی، به جهت این که اگر اولادی نداده باشه معنا نداره دیگه ختنه کردن. اگر شرط به گونه ای باشد که موضوع را محقق میکنه. همین مثال، این خیلی خوب، یک چنین قضیه بله دلالت میکند بر مفهوم. و اما اگر موضوع این چنین نباشه که مقدم جزا باشه و همونطوری که مثال زدیم، پس بنابراین دلالتی نیست بر این موضوع. این هم عرض کنم که یک مطلب ظاهرا که یادداشت شده همینه تا